اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. اولین پنج شنبه ماه مبارک رمضان است. انشاءالله خداوند متعال روزه ما، عبادات ما رو به احسن وجه بپذیرد برای سلامتی وجود مقدس حضرت حجت ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا و نثار روح پرفتوح و ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی عنایت کنید. فرازهای زیارت ارزشمند جامعه کبیره یادگار امام هادی علیه السلام مورد بحث و سخن ما بود. امام شناسی، ارتباط با ائمه، محبت ورزیدن به ائمه و در یک کلام شناخت خدا از طریق ائمه در قالب این زیارت ارزشمند و این کلماتی که هم درباره همه معصومین است هم از امام معصوم صادر شده آمده است. بنده دو تا فراز این زیارت رو، یکی کلمه معدن الرحمه و یکی معادن حکمت الله، خدمت شما پیرامونش مطالبی رو عرض کردم. امروز راجع به این واژه و کلمه که هم در جامعه کبیره آمده، هم در سایر زیارات ائمه، هم در روایات، و اون کلمه صراط است. در زیارت جامعه کبیره میگیم انتم صراط الاقوم، شما ائمه شاهراه مستوار و محکمی هستید. صراط اقوام هم که میاد در کنارش میشه راه استوار محکم. انتم صراط الاقوام، شما اون صراط استوار پابرجا و مستقیم الهی هستید. خب ببینیم اصلا صراط یعنی چی و این که میگیم ائم صراط اقوامن به چه معنا. در قرآن کریم کلمه صراط زیاد آمده، شاید بیش از 30 مرتبه کلمه صراط آمد. کلمه سبیل هم آمده، سبیل یعنی راه، صراط هم یعنی راه. کلمه مرصاد هم آمده، مرصاد یعنی کمینگاه، گذرگاه. شما فرض کنید یه جاده اتوبان، گاهی کنارش جاده‌های فرعی هم هست، به روستا میره یا به جاهای دیگه منتهی میشه. فرض کنید اتوبان رو صراط، اون جاده های فرعی رو سبیل. ولی خب تو این اتوبان گاهی میبینید بعضی جاها دوربین گذاشتن، ماشینایی که تند میرن گیر بندازن، بعضی جاهایی که دیدم نداره پلیس ایستاده، تو سربالایی ها، سر پایینی ها، تو زیر جاهای حساس. این هم کمینگاه، کمینگاه مرصاد، معناش مرصاد، گذرگاه، جلوگاه. یعنی تو خود صراط گاهی 4 تا 5 تا 10 تا جاییست به عنوان کمینگاه، جاهای حساسی که اونجا طرف رو متوقف میکنن، اینو مرصاد میگن، که حالا روایاتشو خواهم خوب. صراط شاهراه اصلی است، سبیل راه‌های متفرقه که این راه‌های متفرق دو جوره، گاهی منتهی میشه به صراط، آدم گاهی از یه راه‌های فرعی خاکی میره میخوره به اتوبان، گاهی هم نه نمیخوره آدم گم میشه. سبیل میتونه هم سبیل درست باشه، سبیل الله، هم میتونه سبیل شیطان، ولذا صراط شیطان نداریم، صراط یکیست، شاهراه. صراط تو قرآن جمع نیامده، همه جا مفرده، ولی سبیل جمع آمده، سبل، چون راه‌های فرعی زیاده، ممکنه سبیل درست باشه، ممکنه سبیل غلط. شما آیه 153 سوره انعام رو نگاه کنید، اونجا 10 فرمان خدا میده که معروف است به 10 فرمان، البته این در تورات هم هست، تو تورات هم به 10 فرمان معروفه، ولی خب اونی که تو توراته با اینی که تو قرآنه فرق میکن، ولی بسیاری از اصولش مشترک. قرآن کریم در سوره انعام 10 فرمان میده، من حالا همشو نمیخوام عرض کنم، اشاره میکنم ملاحظه بفرمایید، به داستانی هم داره، حالا این 10 فرمان داستانشو عرض خواهم کرد. در سوره انعام میفرماید این 10 فرمان و این 10 چیز نشان دهنده راه مستقیم، صراط مستقیم. اولا مشرک نشید، لا تشرکو بهی شیئا، خدا رو فقط بپرستید. بعد میفرماید و بالوالدین احسانا، دومیش این، به پدر و مادرتون احترام کن. نمیگدم ال الوالدین، اگر الا میگفت یعنی پدر و مادرتون رو تعویل بگیرید. حالا ممکن آدم یه وقتی یه چیزی بخره، یه گونی برنج، یه غذایی بفرسته در خونه باباش، در خونه مادرش، یه تلفنی بزنه، اما بالوالدین مستقیم، خودت برو نفرست، خودت احوال پرسی کن، زنگ نزن، خودت دعوتش کن، خودت غذا براش ببر. بالوالدین، نه الالوالدین، مستقیمه. بالوالدین بلا فاصله بعد از توحید رفته رو احترام پدر و مادر، میفرماید مشرک نشید، والدینتون مستقیم به امورشون رسیدگی کنید، چون این اصل بین المللی است. حتی بعضیا مشرک بودن پدر و مادرشون، پسراشون مسلمون شده بودن، از پیغمبر میپرسیدن چه کنیم، میفرمود باباتون رو تعویل بگیرید، مشرک باشه ولی پدرتونه. حتی بعضی میگفتن مادرمون مسیحی است، ما مسلمانیم، سر یه کاسه میخوایم غذا بخوریم، پیغمبر میگفت غذا بخورید، اشکال نداره، مادرتونه. لذا فرمود شرک نورزید، والدین رو مستقیم، خودتون امورشون رو رسیدگی کنید. ولا تقتلوا اولادکم، فرزندانتون رو نکشید، چون در صدر جاهلیت و صدر اسلام به خاطر فقر بعضی بچه هاشون رو میکشتن. بعد میفرماید که نزدیک فحشا نرید، لا تقربوا الفواحش. بعد میفرماید لا تقتلوا النفس، نفس محترم رو نکشید. لا تقربوا مال الیتیم، نزدیک مال یتیم نرید، مواظب باشید مال یتیم نخورید. ده تا فرمان، ملاحظه کنید. اوفوا الکیل، کم فروشی نکنید، کم کار مردم نذارید، کم تدریس و کم ساعت بفرمایید درس و کار و اینها نگذارید. متفف، گرانفو، کم فروش فقط کاسب نیست، معلمی هم که کم درسش بذاره متفف، کسی که در بیان سخن، در نوشتن کتاب، در اداره حکومت، در اداره جامعه، هر کسی کم بذاره متفف. کم فروشی نکنید، به عهد و پیمانتون عمل کنید. بعد از این 10 فرمان اینو میخواستم از کنم، میگه ان هازا صراطی مستقیما، این صراط مستقیم، ان هازا صراطی مستقیم. ولا تتبعوا، میفرماید دیگه دنبال سبل نرید. اینجا صراط و سبل تو یک آیه اومده، و ان هازا صراطی مستقیما ولا تتبعوا، میفرماید دنبال نکنید، پیروی نکنید از سبل، یعنی راه‌های فرعی، راه شیطان، راه هوای نفس. نوشتن اسعد ابن زراره، این از اهالی مدینه است، با یکی از رفیقاش به نام زکوان، اینا دوتایی آمدن مکه، آمدن که طواف انجام بدن. تون در ایام قبل از اسلام هم میدونید حج بود، طواف بود، منتها شکلش فرق میکرد. پیغمبر خدا همه چیز رو عوض نکرد، بعضی چیزا رو اصلاح کرد، بعضی چیزا رو اثبات کرد، بعضی چیزا رو عوض کرد. یعنی در سه زمینه کار کرد: انکار، اثبات، اصلاح. یه چیزایی رو اصلا گفت بذارید کنار، مثل بت پرست. یه چیزایی هم گفت خوبه، اصلا منم دست نمیبرم توش، باش. مثلا قبل از اسلام 4 ماه ماه حرام بود، پیغمبر فرمود طبق فرمان خدا حالا همین 4 ماه ماه حرام. اینا رو میگن اثباتی، اولی رو میگن انکاری، بعضی ها رو اصلاح کرد. عده برای خانوما 1 سال بود، اسلام 4 ماه و 10 روزش کرد، کمش کرد، اینو میگن اصلاح. حج بود، سعی صفا و مروه بود، منتها یه بت گذاشته بودن تو صفا، یه بت تو مروه، یه بت مذکر یه بت مؤنث، بین اینا صفا و مروه سعی میکردن، حضرت این بت رو برداشت. یا اوریان طواف میکردن، فرمود اوریان طواف نکنید، با لباس احرام طواف کنید. بعضی از کارهای پیغمبر کلن، اگر خود این بحث البته الان به ذهن من رسید، نمیخوام مطرح کنم، ولی برخورد پیغمبر با حوادث زمان خودش انکاری و اثباتی و اصلاحی بود. بعضی چیزا رو گفت نه، شرک نه، بت پرستی نه، شراب نه، زنا نه. بعضی چیزا هم عربا داشتن خوب بود، سخاوت داشتن گفت خوبه، شجاعت داشتن تأیید کرد، ماهای حرام داشتن تأیید کرد، پیمانهای خوب داشتن تأیید کرد. بعضی چیزا هم اصلاح کرد. اسعد ابن زراره و زکوان می اومدن برای طواف، رفتن خونه یکی از رفقاشون به نام عتبه، گفت که حواستون جمع باشه، امسال میرید طواف تو گوشتون پنبه بذارید. گفتن برای چی پنبه؟ گفت امسال یه کسی اومده کنار حجر اسماعیل وای میسه، میگه من پیغمبرم، یه چیزایی نقل میکنه، ادعایی میکنه، ما خودمون باش کنار میاییم. العیاذ بالله، حالا قول اوس، العیاذ بالله، جنون و کهانت او رو گرفته، شما به حرفش گوش ندید، میخواید خیالتون راحت باشه پنبه تو گوشتون بذارید. دو تا پنبه تو گوشاشون گذاشتن، هم اسعد هم زکیوان، اومدن طواف. جناب اسعد ابن زراره میگه دور دوم طواف برخورد کردم با پیغمبر، دیدم داره صحبت میکنه ولی من که نمیشنوم، پنبه تو گوشم. گفتم که این چه کاریه، حالا این پنبه رو بیرون میاریم، اگه حرفاش خوب بود گوش میدیم، اگه بد بود دوباره پنبه رو میذاریم دو گوشمون. آمدم جلو، میگه دیدم داره همین آیات رو میخونه، آیات سوره انعام، همین آیه 153، همین 10 فرمان. دیدم اینا که حرفا قشنگیه، مشرک نباشید، کسی رو نکشید، کم فروشی نکنید، بابا به پدر و مادرتون احترام کنید، اینا که حرفای قشنگیه. چقدر بعضی ها توفیق دارن، اصلا از پیغمبر معجزه‌ام نخواست، بلافاصله شهادتین گفت مسلمان شد، بلافاصله خودش مسلمان شد، رفیقش هم مسلمان شد. عرض کرد یا رسول الله اجازه بدید پس ما یه مبلغم با خودمون ببریم به شهرمون، حالا شهری که یه مسلمان درش نیست، یه مبلغی هم ببریم اقلا یه چند نفر هم مسلمان کن. پیغمبر خدا یه جوانی به نام مصعب ابن عمیر، اولین مبلغ اسلامی، اینا هم بهشون داد، گفت ببرید، که ایشون اومد تو مدینه تبلیغ کرد و زمین سازی کرد و بعدن پیغمبر آمد مدینه و مدینه شد مرکز حکومت. جرقه پیروزی پیغمبر تو مدینه با همین آیه ها زده شد، با این آیه 10 فرمان، همین سوره انعام آیه 153، که پیغمبر خواند و اسعد مسلمان شد و مبلغ برد و زمینه آماده کرد برای آمدن مدین، رسول خدا به شهر مدین. پس صراط مستقیم، ان هذا صراطی مستقیما، صراط چیه؟ چند تا معنا برای صراط شده عزیزان، یکیش همین است که صراط عبارتند از اهل بیت عصمت و طهارت. از صراط هو الامام المفترض الطاعه، ما در حدیث داریم صراط دو تاست، یکیش تو همین دنیاست، صراطی که تو این دنیاست امامه. یعنی چی؟ یعنی ما باید توجه کنیم ببینیم امام معصوم، حجت خدا، امام زمان ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، ائمه بزرگوار ما بر تمام اعمال ما نظارت دارن، حضور دارند، نیات ما، اعمال ما، کردار ما. من یه حدیث براتون بخونم وقت بعد با تاریخ توضیح میدم. وجود مقدس امام صادق فرمود، خوب حدیث رو عنایت کنید، فرمود نحنو اصل و کل خیر. خیلی حدیث عجیبی است. فرمود ما ریشه همه خوبی هستیم، نحنو اصل و کل خیر. بعد مثال زد، فرمود التوحید، مثلا توحید، الصلات نماز، الصیام روزه، احترام پدر و مادر، صداقت، هر چی خوبی تو عالم ریشش ما هست. و عدونا اصل و کل شر، دشمنای ما ریشه همه بدی هستن، الکذب دروغ، الغیبه النمیمه سخنچینی غیبت، اینا ریشش دشمنای ما هستن. بعد امام فرمود کسی که میگه ما رو دوست داره کارای دشمنای ما رو انجام میده، این دروغ میگه. میگه من امام زمان رو دوست دارم، دروغ میگه، چون دروغ تو کارای ما نیست. غیبت میکنه، غیبت تو کارای ما نیست. ما ریشه صداقتیم، ما ریشه نمازیم، ما ریشه و اساس کارای خیریم. فرمود من زعم انه یحبنا، هر کسی گمان میکنه، روایت تو کافیست، ما رو دوست داره اما دیگه دیگری رو هم میزنه، حلیم دیگری رو هم میزنه، حالا این تعبیر از منه، این دروغ میگه. ولذا عزیزان حواس ما باید روی این مسئله صراط بودن ائمه و احساس حضور ائمه خیلی جمع باشه. راوی ابوبصیر میگه ما در مسجد النبی بودیم، یک کسی از افریقا اومد، از اهالی افریقا، وقتی وارد شد وجود مقدس امام صادق یا امام باقر، حالا تردید از منه، ازش پرسید که حال راشد چطوره. راشد یکی از اهالی افریقا بود. ایشون گفت که الحمدلله آقا حالش خوب بود، روزی که من از افریقا می اومدم حالش خوب بود، چیزیش نبود، سر پا بود. امام فرمود خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزتش. ای آقا مگه مرد؟ مگه از دنیا رفت؟ فرمود بله، دو روز بعد از آنی که تو از افریقا حرکت کردی به قصد حجاز، راشد از دنیا رفت. ابوبصیر میگه عرض کردم آقا شما افریقا بودید مگه؟ مگه میشناسید همسایه های این بنده خدا رو، فلانی رو؟ فرمود ابوبصیر در سرتاسر عالم هیچ چیزی از اعمال مؤمنین و مردم از ما مخفی نیست. لا یقیب عنا مؤمنون فی شرق الارض و لا غربها. چقدر مسئولیت آدمو سنگین میکنه. یه آقای مریض شد به نام رمیله، میومد خدمت امیرالمومنین نماز جماعت و سخنرانی، نتونست بیاد یه چند روزی. بعد از چند روز که بهتر شد یه قدری، البته میگه هنوز درد داشتم، پا شدم یه شستشوی دادم و لباسامو عوض کردم و گفتم حالا هرچه باد آباد، ولو مریضم میرم مسجد. آمدم و پشت سر امیرالمومنین میگه نماز خواندم و بعد آقا شروع کردن به سخنرانی. میگه منم نشستم، این آقای رمیله میگه، سخنرانی امام رو گوش دادم ولی در طول سخنرانی به خودم میپیچیدم، دل درد داشتم، سختم بود، نمیتونستم بشینم. حرفای آقا که تموم شد آمد جلو، احوال منو پرسید. عرض کردم آقا چند روز مریضم، به جا افتادم. آقا فرمود ما میدونستیم، خبر داشتیم، الانم میدونیم حالت چطوره، وضعیتت چطور. گفتم آقا از کجا؟ فرمود ما به بیماری شیعیانمون بیمار میشیم، به اندوه آنها اندوهناک میشیم، در دعای آنها آمین میگیم که خدا اجابت کنه، و شیعهای ما از اعمالشون، از نیاتشون ما خبر داریم. رمیله فکر نکنی من اطلاع نداشتم، خبر نداشتم. ببینید این نکاتیست که من نمونه های اینطوری تو ذهنم زیاد عرض کنم و فراوان تو روایات وارد شده، اینی که گفتن احساس حضور معصوم رو بکنید. حضرت معصوم سلام الله علیها در این شهر در جاهای دیگه باید احساس حضورش بشه، امام زمان احساس حضورش بشه، و این اطلاع امام از حتی نیات، از حالات، از وضعیات خیلی عجیبه. راوی محمد طیاره، یه آقای اسم نام محمد طیار. شما جعفر طیار شنیدید؟ جعفر ابن ابی طالب بهش میگن جعفر طیار. علت این که بهش میگن طیار چون تو جنگ موته دو تا دستاشو از دست داد، پیغمبر خدا فرمودن جعفر در بهشت خدا دو تا بال بهش میده که به خاطر این بهش میگن جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب. خیلی هم پیغمبر این جعفر ابن ابی طالب رو دوست داشت، حتی نوشتن بعد از چند سال وقتی از حبشه اومد، روز فتح خیبر وقتی آمد، پیغمبر اونقدر خوشحال شد که فرمود نمیدانم از آمدن جعفر خوشحالی کنم یا از پیروزی در خیبر. بعد فرمود جعفر جایزه چی میخوای؟ ما وضعمون الان خوبه، چون دیگه اون موقع اسلام به هر حال گسترش پیدا کرده بود، غنیمت ها زیاد بود، چی میخوای؟ اگه دام میخوای، اگه زمین میخوای، شتر، گوسفند، مال، چی میخوای؟ میخوای یه نمازی بدیت بدم؟ گفت یا رسول الله این نماز از همه چیز بهتره. اونا پیدا میشه که این نماز معروف جعفر طیار که خیلی ان شاء الله توفیق دارید صبح جمعه وارد انسان بخونه، پیغمبر بهش داد. این جعفر طیاره. اما یه آقای داریم به نام محمد طیار، این فرق میکنه. اینو چرا بهش میگن طیار؟ اینو چرا میگن محمد طیار؟ این از اصحاب امام جعفر صادق علیه افضل التحیه و الثناء است. تو بحث آدم قویی بود. امام صادق بهش فرمود تو وقتی بحث میکنی، وقتی پرواز میکنی تو بحث، خوب پرواز میکنی، وقتی هم فرو میای خوب فرو میای، یعنی تو بحث نمیمونی. بعضیا بحث خوب شروع میکنن ولی وسطش گیر میکنن، ولی بعضیا هم بحث خوب شروع میکنه، هم منبر خوب شروع میکنه، هم کلاس خوب شروع میکنه، هم خوب تمام میکنه. هنر اینه آدم یه کاریو خوب شروع کنه، خوب یه هواپیما خوب باید بلند شه، خوبم باید بنشینه. اگه خوب بلند شد، خلبان گفت یا ما که بلند شدیم، بقیهش دست خودتون، فایده نداره. امام صادق به این میگفت تو بحث خوب پرواز میکنی، خوبم میشینی. به خاطر این بهش میگن محمد طیار. فرمود که تو اذا اطار فی البحث او طار فی البحث، فرمود وقتی تو بحث اوج میگیره یجلس، قشنگ میشینه. پرنده دیدید گاهی خوب عروج و صعود و فرود داره. به این میگفتن محمد طیار. این بنده خدا امام صادق رو قبول نداشت اولش، امام باقر رو قبول نداشت، اصلا شیعه نبود، خودش هم گیر کرده بود چه مذهبی رو انتخاب کنه. میگه یه روز رفتم در خانه امام باقر در زدم، خادم آقا اومد فرمود که آقا میگه راش ندید، راش ندید. خیلی ناراحت شدم. آقا وای به اون زمانی که آدم این همه را بره مشهد، امام رضا نپذیردش، این همه را بره کربلا، این همه را بره بقی، امام معصوم نپذیردش. و خوش به حال کسی که بفهمه چرا این راه را تا کربلا رفته نتونسته یه قطره اشک بریز، چرا کنار بقی نمتونه گریه کنه، چرا کنار قبر پیغمبر نمتونه ارتباط برقرار کنه. مرحوم شیخ عباس میگه کنار قبر معصوم اگه میخوای اجازه بگیری، اذن دخول که میگیری، اگه قلبت شکست، اشکت ریخت، بفهم معصوم پذیرفتتت، راد داده، گفته بیا. نشانه اذن دخول اینه، نشانه پذیرش اینه. آقا امام باقر راش نداد، خیلی ناراحت شد، برگشت میگه تو را با خودم فکر میکردم چه کنم، بازار دینم خیلی داغ بود. زیدیه، پیروان زید ابن علی ابن الحسین بودن، میگفتن امام باقر امام نیست، امام داداشش امام زید ابن علی ابن الحسین. البته ما الان هم زیدیه داریم کم و بیش، مخصوصا تو یمن زیدیه زیاد هست. میگفتن زید پسر امام سجاد امام، حروریه اینا خوارج نهروان بودن، بهشون میگفتن حروریه، اینا که میگفتن العیاذ بالله علی کافر است. عده دیگه بودن به نام قدریه، عده دیگه بودن به نام مرجعه، دینای مختلف. میگه من گیر کرده بودم، اومدم تو خانه از ناراحتی سرم گذاشتم زمین و همینطور دراز کشیده بودم، فکر میکردم کی راست میگه، زیدیه راست میگن، مرجعه راست میگن، قدری. یه وقت دیدم در خانه رو میزنن، رفتم دیدم نماینده امام باقر علیه السلام است. فرمود محمد تیار لا اله المرجعه ولا اله القدریه ولا اله الزیدیه ولا اله الحروریه. امام میفرماید نه سراغ حروریه یعنی خوارج برو، نه سراغ زیدیه، نه سراغ اینا، همشون اشته، بل الینا الینا نحن الصراط، صراط ما ایم، صراط مستقیم ما ایم، انا صراط المستقیم امیر المومنین. میفرم کجا میری اشتباهی؟ تازه چیزی هم نگفته بوده تو نیتش. ببینید امام نیتش خون، بلند شد خومد خدمت امام باقر و بعد امام صادق و شد شاگردی که بهش میگن محمد تیار، یعنی تو بحثا خیلی قشنگ اوج میگرفت، آدم بسیار متدینیست. در حالاتش میخوندم یه خونه ای اجاره کرده بود یا خریده بود، خب حالا مثل الان نبود، خونه های سابق گاهی ده تا خونوار تو یه خونه زندگی میکرده، اتاقای مختلفی داشت. روبروش یه خانمی بود، خانم جوانی، همین محمد تیار، روبروی اتاقش یه خانم جوانی بود، این حجابش رو رعایت نمیکرد، ای میومد بیرون ایشون بهش تذکر داد، دید فایده نداره، رفت خدمت امام صادق گفت چه کنم، یه جای خونه گرفتم مستجر دیگه هم توش هست، حجابش رو رعایت نمیکنه. آقا فرمود جا تو عوض کن، نقل مکان کن، یه جای دیگه برو، خانه تو عوض کن. اینقدر مطیع امامش بود، بلا فاصله اساس رو جمع کرد رفت یه جا و فضای دیگه. عرض من این است عزیزان، امام صراط است. اگر رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و موضوع سقلین رو مطرح کرد، اگر تو زیارت جامعه میگیم انتم صراط الاقوم، شما صراط اقومید، امام از اعمال، از نیات، از کردار. عجیب است آقا، این وظیفه ما رو خیلی سنگین میکنه. اگه ما احساس کنیم حضور امام رو، احساس کنیم حضور حجت خدا رو. مرحوم سید ابن طاووس در این کتابی که برای پسرش نوشته و من توصیه میکنم جوانها بخوانید، ترجمه فارسی هم شده، کشف المحجه لثمرت المهجه، که ترجمه فارسی شده راهنمای سعادت، ایشون به پسرش سفارش میکنه تو بعضی از قبیله ها، تو بعضی از جاها حواستو جمع کن، چون اینجا جاییست که امام زمان سر میزنه، امام زمان رفت آمد میکنه. مرحوم آقای خادمی شیرازی میگه امام زمان رو شب در عالم رویا دیدم در مشهد، گفتم آقا فردا کجا هستید، میخوام خدمت شما برسم، شما رو ببینم. فرمود صبح دعای ندبه، بیا منزل آقای مجتهد، اونجا هستم. اگه انسان بدونه ممکنه تو همین جلسه، ممکنه تو دعای ندبه، ممکنه امام غایبه، اما غیبتش دلیل بر عدم حضور نیست. این است که باید وظیفه ما یک خورده بیشتر سنگین‌تر می‌شود، که صراط امام معصوم است و صراط حجت خداست و امام از اعمال، حالات، زمان مرگ. البته نمیگیم علم غیب ائمه مطلق، نه، نسبی است، اونچه که خدا بهشون میده. یه داستان رو نگاه میکردم از امام رضا، اینو عرض کنم و دیگه بحثو جمع کنم. شخصی است به نام حسن ابن ابوالحسن، میگه عموی امام رضا مریض شد، ما رفتیم عیادتش. محمد ابن جعفر پسر امام صادق، عموی امام رضا است دیگه، برادر موسی ابن جعفر، عموی امام رضا، عموی فاطمه معصومه سلام الله علیه، میگه مریض شد، من با امام رضا رفتیم عیادتش، افتاده بود تو بستر و حالش هم خیلی بد. مردمم دورش، فامیلاش، داداشاش، آشناهاش، پسر برادراش همه ناراحت بودن، اما امام رضا نشسته بود هیچی ناراحت نبود. حتی یه آقای اونجا بود، برادر همین محمد ابن جعفر به نام اسحاق ابن جعفر، اینم باز عموی امام رضاست، داداش همین آقایی که مریضه، خیلی گریه میکرد، تو سر خودش میزد، ناراحت بود، داداشش مریض بود. اما این شخص میگیدم امام رضا نه تنها ناراحت نیست بلکه گاهی لبخندم میزنه. تعجب کردم آقا مریض تو بستر افتاده، همه ناراحت، برادرش داره اینطور تو سرش میزنه، چرا امام اینقدر آرامه؟ آمدیم بیرون به امام عرض کردم یبن رسول الله این عموی شما بود، مریض بود، چطور شما اینقدر عادی؟ فرمود میدونی چرا؟ این داداشش که تو سر خودش میزد زودتر از اون میمیره، این خوب میشه. من اینو نگاه میکردم، این مریض پا میشه، اینی که داشت براش ناله میزد میمیره و از دنیا میره. راوی میگه مدتی نگذشت اسحاق ابن جعفر از دنیا رفت، اینی که کنار مریض تو سر خودش میزد و محمد ابن جعفر اون یکی دیگه عموی امام حالش بهبود پیدا کرد. ها، این اطلاع امام است که وظیفه ما رو سنگین میکنه. و لذا فرمودند انا، تعبیر امام معصوم است، میکنم صلواتی عنایت کنیم، از امام عسکری سوال کردن صراط چیه؟ فرمود صراط دوتاست، یک صراط، صراطی که از روش همه انشاءالله عبور خواهیم کرد، صراط دوم فرمود از صراط لذیف دنیا، یه صراطی هم تو این دنیاست، او چیه؟ فرمود اونی که ارتفع عن القلب و تقصیر، اینی که تو زندگی آدم نه افراط باشه نه تفریط، این معنای صراط، اعتدال، میانه روی، تند روی و کند روی. اگه کسی اونقدر به طهارت و نجاست اهتمام داد که وسواسی شد، این بده. اگه اونقدر بیتوجهی کرد که لاابالی شد، اینم بد. اگه اونقدر به دنیا چسبید آخرت رو فراموش کرد، این بده. اگه اونقدر به آخرت چسبید زن و بچه و خانوادش رو فراموش کرد، اینم غلطه. المؤمنو سیرته القصد، معنای دوم صراط اعتداله. معنای اولش عرض کردیم امام معصوم، مصداق دومش هم اعتدال. اما برای اینکه این بحث کامل بشه، مرصاد چیه؟ گفتیم مرصاد کمینگاهه، صراط راه بزرگ، شاهراه، اما در صراط یه جاهایی هم به عنوان گذرگاهه. حالا من حدیث براتون میخونم از پیغمبر خدا و از امام معصوم که فرمودن 4 کمینگاه روی صراط وجود داره، 4 کمینگاه. این 4 رو ببینید، حواسمون رو جمع کنیم. امام صادق علیه السلام فرمود مرصاد و کمینگاه اولی که رو صراط فردای قیامت حق الناس است. فرمود علی الصراط قنطرتون، روی صراط یه گذرگاهی است، یه کمینگاهی است. لا یجوز عبد به مظلمت عبد، هر بنده‌ای که حق الناس به گردنشه از اینجا رد نمیشه. اولین جاییست که رو صراط نگرش میدارم، حالا تا نماز و چیزا دیگهش برس. لا یجوز عبد به مظلمه، عزیزان، پس یک مرصاد و یک کمینگاه حساس مظلمه و حق الناس. حواسمون جمع باشه، حق الناس گردنمون نباشه. این یک روایت دیگر داریم، فرمودن 3 کمینگاه روی صراط است، الامانت و الرحم، یکی امانت داری و فامیل داری، از امانت و سر رحم سوال میکنن اونجا. دوم فرمود از صلاح، کمینگاه نماز. و سوم فرمود عدل رب العالمین، کمینگاهی که اونجا کمینگاه عدالت است و بر اساس عدالت برنامه بندگان رسیدگی میشه. پس صراط شاهراه است، سبیل راه‌های فرعی، و مرصاد کمینگاهایی است که انسان باید حواسش رو جمع کند، ان ربک لبل مرصاد، خداوند تبارک و تعالی قرآن کریم می‌فرماید در این مرصادها و کمینگاه هاست. البته همه ما ضمن این که باید وظیفه‌مون انجام بدیم، یه وقتی یه عده اومدن خدمت امام حسین گفتن آقا ما شیعه شما هستیم، آقا فرمود که شیعه ما کسیست که تو قلبش قش و کینه و دقل نیست، فرمود شیعتنا قلوبهم سلمت من قش و قل و دقل، شیعه ما تو قلبش کینه نیست، دقل نیست، کلاهبرداری و حق بازی نیست. گفتن آقا پس بگیم چی؟ فرمود بگید دوستدار شما هستیم، موالی شما هستیم. عزیزان این آیه قرآن آخرین عرض من، قرآن می‌فرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم، از امام معصوم سوال کردن قلب سلیم چیه، فرمود قلبی که توش قش نباشه، قلبی که توش شک نباشه، ریا نباشه، حق نباشه، الا من اتى الله بقلب سلیم. بله قیامت حساسه، بله مرصاد حساسه، صراط حساسه، سبیل حساسه، اما یه چیزی هم به ما یاد دادن، گفتن رحم و لطف خدا هم زیاده، شفاعت اهل بیت هم شامل اون کسایی که یه بخش عمده ای از راه رو بیان، نه اینکه اول راه بنشینن، بیان، اما اگه یه جاهایی افتادن افتان و خیزان، شفاعت اهل بیت هم نصیبشون میشه. لذا اون خانم وقتی آمد خدمت زهرای مرضیه سلام الله علیها، خانم تکلیف ما در قیامت چیه؟ شوهرم پرسیده منو فرستاده از شما بپرسم قیامت چه کنیم؟ خانم زهرای مرضیه فرمودن به شوهرت بگو نمازهای پنجگانه، روزه، محبت ما اهل بیت، مسائل اخلاقی، اگه اینا رو رعایت کنید وارد بهشت میشید. برگشت پیش شوهرش، شوهرش گفت برو به خانم بگو حالا اگه تو اینا نقص داشتیم، اگه یه جایی مشکل داشتیم. زهرای مرضیه سلام الله علیها بنابراین چه که نقل شده فرمودن شفاعت ما شامل شما خواهد شد. تو روایت داریم فاطمه زهرا کنار درب بهشت می ایستد، تلتقط شیعتها، شیعه هاشو از میان مردمی که اونجا هستن گلچین می کند. خدایا همه امید ما به همین شفاعت است. لذا تو زیارت نامه فاطمه معصومه میگیم یا فاطمه تو اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. آدم آیات عذاب رو نگاه میکنه آتش میگیره، آدم آیات بفرمایید که برزخ رو نگاه میکنه آتش میگیره، آدم نگاه میکنه به این چه که در روایات آمده قلب سالم باشه، نماز اول وقت باشه، ما که تو همه اینا لنگ میزنیم، پس چه کنیم وقتی میایم کنار حرم فاطمه معصومه این فراز زیارت رو میخونیم؟ یه خورده آرام میشیم. یا فاطمه تو اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. اجازه بدید این پنجشنبه اول ماه رمضان این دلهای شما رو روانه مدینه و قبرستان بقی و قبر مخفی فاطمه زهرا کنه. اگر به اون عالم، اگر به اون شخصیتی که دنبال از قبر حضرت زهرا بود، اگر مرحوم پدر مرحوم آیت الله عظمای مرعشی نجفی میگه خیلی دنبال قبر فاطمه بودم، اگه بهش گفتن دنبال قبر فاطمه نگرد، میخوای بری زیارت فاطمه، برو قبر فاطمه معصومه رو در قم زیارت کن. اگر گفتن فاطمه ثانی فاطمه معصومه است، خانم ما امروز به یاد مادر پهلو شکستت کنار قبرت، چقدر دلمون میخواست مادرتم یه همچی قبری، یه همچی سهم سرایی داشت، سیدا میرفتن کنار قبرش مادر میشد. اما نه این سند مظلومیت فاطمه است. ناراحت نباشید قبر فاطمه مخفیست، بذار دنیا بداند فاطمه برای مبارزه با ظلم، فاطمه برای دفاع از امیرالمومنین، فاطمه برای دفاع از ولایت قبرش هم مخفیست، مصیبتش هم مخفیست،
حوادثش هم مخفیز، اونقدر فاطمه مظلوم بود، حتی علی هم از مصیبتش خبر نداشت، حتی علی هم نمیدونست فاطمه این دو سه ماه چقدر درد کشید، چقدر رنج کشید. خودش فرمود، فرمود شبی که فاطمه مو غسل دادم تازه فهمیدم پهلوی زهرا شکست. شبی که فاطمه شو به خاک سپرد به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله شما از فاطمه بپرس چرا انقدر مصیبت دیده، این حوادث چی بوده برش پیش آمد. حالا این دلها رو روانه کنید کنار قبر پیغمبر خدا، انشاءالله خدا قسمت کنه بین الحرمین بیستید یه نگاهی به گنبد خضرای نبوی، یه نگاهی به قبور قبرستان بقی. سلام خفتگان در مدینه، سلام عاشقان بیقرینه، سلام گنبد خضرای احمد. یا رسول الله چقدر دلمون بکر کنار قبر عرض ارادت کنیم آقا. سلام گنبد خضرای احمد، سلام خفت در خاکت محمد، سلام تربت زهرای اطهار. فاطمه جان نمیدونیم قبرت کجاست اما از همین جا عرض سلام میکنیم. سلام تربت زهرای اطهار، سلام محسن مشگفت پرپر. خانم محسن تو کجا به خاک سپردی؟ سلام ای محسن مشگفت پرپر. امیر المومنین 30 سال بعد از فاطمه زنده بود، هر فرصتی که پیدا میکرد شبا میامد کنار قبر زهره. دوباره شب شده ظلمت برآمد، کنار قبر زهرا حیدر آمد. این صورت شو میذاش رو خاک قبر زهرا، به خواب آرام خاله شکسته. علی بالین قبرت نشسته، به خواب آرام ای ماه یگانه. نخواهی خورد بگر به تازیانه، زهر جون هر وقت قنفذ ببینم، هر وقت مغیره رو ببینم به یاد مصیبتات گریه می کنم. 40 سال بعد از شهادت فاطمه امام حسن تا نگاش افتاد به مغیره صدا زد، مغیره چه بودی مادرم آزادی؟ انت الذی ذررت امی حتی ادمیتها، ظلمی به من شد که 40 سال بعد از آن با دیدن مغیره حسن گریه می کند.